اصلان فی ان الوجود خیر مه هذه المساله انما تتخذ حقت بذاتها بعد ما ثبت ان لمفهوم الوجود المعروف الذي من عين البديهيات الاوليه مصداقا في الخارج حقيقه و ذاتا في الاعلام فان حقيقتها نفس الفعليه و الحصول والوقوع لا بالمعنى المستري كما ظنه المتأخرون كله این بحث تقریبا میشه گفت یک بحث کلامی است که فلاسفه در مباحث فلسفی خودشون ذکر کردن. به طور کلی بحث خیر و شر یک بحث دامنه‌داری است. از زمانهای گذشته این بحث مطرح بوده. اون چه در عالم اتفاق میفته یا داخل در دسته خیرات است و یا داخل در دسته شروع. خودم آی از اصحاب ادیان به طور کلی مبدع عالم را تقسیم به دو منشأ و دو مبدع کردم، یکی مبدع خیرات به نام یزدان و یکی هم مبدع شروع به نام اهرمن. و از اونجایی که ماهیت خیر را به طور کلی مغایر با ماهیت شر می دانند و از امر واحد غیر از واحد سر نمی زند، بنابراین ملزم شدند به این که مبدع برای وقایع را دو چیز بدانند و دو چیز و دو مبدع و دو عنصر اینها موجب برای اشیاء خیر و موجب برای اشیاء شر هست. بعد در تعریف شر، خیر و شر مطرح کردند خیر اون چیزی است که ملائم با طبع انسان و یا به تعبیر اوسع آن چیزی است که در مرتبه غایت کمالی وجود هر شیئی را او معین می کند. او می شود خیر. هر چیزی که موجب بشود یک شیء به اون مرتبه کمالی خود برسد اون خیر است و هر چیزی که مانع بشود شیئی به مرتبه کمالی خود برسد او شر است. بنابراین دیگه بعد مثال ها و این ها که خب خیلی دیگه لا ماشاءالله کل ما فی عالم وجوده و مثال و مصداق و لهذین المبدعین و لهذین الاتصافین. اما در این مسئله این که خود اصل خیر حقیقتش چیست و شر حقیقتش چیست، در این مسئله اختلافات زیادی شده، مخصوصا بین معتزله و بین اشاعره که در بحث خیر و شر اشاعره معتزله قائل به عدم تحقق خیر و شر بلکه امر واحد از مبدأ اعلا هستند، در مقابل اونها خب معتزله اینها قائل به دو امر خیر و شر و طبیعتاً دو اراده و دو مشیت مختلف از ناحیه باری تعالی نسبت به مسئله خیر و شر نسبت به وقایع و حوادث وجود دارد و این بحث کلامی و دامنه‌دار همینطور بوده و به تبع فلاسفه را هم از این نقطه نظر وارد در این بحث ها کرده، چون فلاسفه در بحث توحید ذاتی و توحید اسمایی و صفاتی و فعلی ناچارند به این مسئله بپردازند. اگر ما قائل به توحید هستیم، اون توحید در همه وقایع یکسان خواهد بود. توحید کثرت بر نمی دارد و مغایرت به خود نمی گیرد، بنابراین نمی توان در مقابل بعضی از افعال او را منتصر به خدا دانست، در مقابل بعضی از افعال دیگر او را غیر از خدا دانست. اگر توحید قائلی، در توحید افعالی، همه افعال به فاعل واحد برمی گردد. اگر قائل به توحید صفاتی هستیم، همه صفات در عالم به صفت واحد به صفات او برمی گردد. اگر قائل به توحید ذاتی هستیم، همه تعینات همه اونها مبدا واحدی دارد. پس بنابراین به تبع در مسئله در مسائل فلسفی نیز بحث از خیر و شر در اینجا مطرحه. البته متکلمین خب در اینجا خیلی این بحث رو آمدن کش دادن و شاید مهمترین بحث کلامی بعد از بحث در سانه همین مسئله خیر و شر. هیچ مسئله‌ای در کلام و اندازه مسئله خیر و شر مورد بحث و قرار نگرفته و از نقطه نظر دیدگاه عامیانه این بسیار بحث جالبی هست، به جهت اینکه ما به هر تعریفی خیر و شر را بخواهیم تعریف کنیم، کل شیء یلائم النفس فهو خیر و کل شیء لا یلائم النفس فهو شر. اگر به این تعریف بخوام تعریف کنیم، حوادث و پدیده های در عالم به نسبت به انسان دوگونه هستند. بعضی ها ملایم با طبع هستند، مانند خوشی ها، مانند راحتی ها، مانند فرض بکنید که تفریح ها، مانند تفرج ها، مانند غذاها، مانند لذت ها، که اینها همه اموری هستند که ملایم با طبع هستند. در مقابل اینها ناراحتی ها، ضیق ها، مرض ها، مرگ و میر ها، فرض بکنیم که زلزله ها و آفات سمایی و ارضی، که اینها قطعا غیر ملایم با طبع است و این شکی در این مسئله نیست، اینها جزو شرور هستند. پس بنابراین اینجا بحث و اشکال تعدد مبدأ، یا اگر ما قائل به تعدد مبدأ نشویم، مبدأ واحد خالق خیر و شر در اینجا مطرح میشه. خدای متعال هم خالق خیر است و هم خالق شر است، در حالتی که استناد شر به خدای متعال این در اینجا و قطعا باطله و باید برای این جواب پیدا کرد. اگر ما این مسئله توسعه در تعریف را که خیر را به معنای مسیری که موجب رشد و کمال هر وجودی می شود و شر اون مانعی که شی را از رسیدن به اون کمال، اهم از انسان، حیوان و جماد و نبات و هر چیزی او می شود، اگر به این کیفیت بدانید، باز اشکال متکلمی در اینجا مطرح است. بنابراین روی حساب که بسیاری از پدیده ها را ما در عالم میبینیم که اینا در مرتبه تکاملی خودشون متوقف میشن و صوارفی میاد و موانعی میاد و اونها را از رسیدن به نقطه کمالی مانع میشه. اگر ما کمال برای یک گیاه را بیرون آمدن از زمین و رشد و نمو به او و رسیدن به یک درخت و و ثمر دادن بدانی و به اون نقطه اون ثمر خودش که میخواد برسه اون نقطه را ما نقطه کمالیه برای این یا بدانیم، در این وقت پس بنابراین سواره و موانعی که در این وسط ممکنه پیدا بشه، شخصی میاد و این گیاه را میکنه، حیوانی میاد و این گیاه را میخورد، یا اینکه برفی میاد و این گیاه را خشک میکنه، اینها پس باید اینها را ما شرور بدانیم. پس بنابراین آمدن برف اگر بگوییم در جای دیگری خیر است، اما به نسبت به این گیاه میشه شر. اگر بگوییم که این حیوان یا علف خوردن برای او حکم یک غذاست، اما این علف به این خصوص که میتوانش تبدیل به درخت بسیار بالا بلند و پرثمری گردد، برای او این خوردن و این اکل میشه شر. به طور کلی انسان، حیوان، این انسانهایی که در راه کمالی خودشون به آفتی برمیخورن، مرگ و میری پیدا میکنن، مرضی پیدا میکنن، چه بسا مسائلی پیدا میکنن، افرادی هستن بسیار اینها به اصطلاح انسانهای مستعد و ظروف مستعد، یک مرتبه مرض پیدا میکنه دیگه او را به طور کل تا آخر عمر این را زمینگیر میکنه و از رسیدن به تمام مقاصدی که منهی اوست او را باز میده، و یا اینکه آفتی برای او پیدا میشه و عقل و هوش و استعدادش همه از بین میره، مبتلا به جنون میشه و و هلم جرا، آنچه را که در این عالم اتفاق میافتد، اینها شکی نیست در این که از نقطه نظر ظاهر قبل از رسیدن به اون تحقیق باطنی خودش این شیء قطعا از اون مرتبه کمالی و مرتبه رشد خودش محروم میشه. پس باید ما اینها را همه را شروع بدانیم و از دوباره باز بحث برمیگردد به اینجا که آیا این شروع مبدع دیگری غیر از خدای متعال داره؟ خب مسئله سندیت پیش میاد و خب قائل به تعدد مبدع شدن که خود او هم خب قطعا باطل به ضروره است، و پس بنابراین چاره ای نیست و علاجی نیست از این که ما بگوییم این شروع مبدعش خدای متعال است و همه اینها به او برمیگردد. باز محضور این مسئله مطرح میشود که یک فاعل حکیم که در افعال خودش رعایت حکمت را می کند، چطور ممکن است عمل عبث و لغوی از او سر بزند که عدم اون عمل و فعل بر وجود او رجحان دارد؟ این اشکال در اون مرتبه فاعلیت و حکمت پروردگار لازم می آید و به تبع در خود عالمیت او و قادر بودن و مرید بودن او هم ایراد وارد می شود. یعنی او در قدرت او که باید این قدرت بر اساس حکمت باید اعمال بشود، این قدرت بر اساس غیر حکمت اعمال شود، بر اساس امور عبثی اعمال میشه، بر اساس امور لغو، بر اساس اموری که مرجوع هستند از نفس الامر و از واقع، این مسائل از اونها به اصطلاح اعمال میشه. این از یک طرف. از طرف دیگر ممکن است فلاسفه در اینجا در مقام جواب برآمدند و به طور کلی مطرح کردند اصلاً اصل در عالم وجود است. چه وجود؟ وجودی باشه که وجود غنیه به ذات باشه و اون وجود بر همه تعینات، همه اون اشراف داشته باشه، یا اینکه وجود وجود ناقص باشه، بالاخره او هم حیثیت وجود دارد. و چون وجود خیر محض است و غیر از خیریت از او نشد نمیگیرد، پس بنابراین در هر جا که وجود است او مساوی با خیر است، در هر جا که وجود نیست او مساوی با چیز شر است. پس بنابراین هر چیزی که در خارج وجود پیدا میکند اون عبارت است از خیر است. الان این گیاهی که در اینجا در آمده است به همین مقدار که این گیاه در آمده است خیر است. اگر این مقدار از گیاه در نمی آمد اونجا شر بود. پس این مقدار از خیر در عالم وجود تحقق پیدا کرد. بقیهش نیست. شرم که ابر عدمی. وقتی که حیوان نامد این گیاه را خورد، دیگر این گیاه وجود ندارد. حالا بود عدمش شبر است، و عدم هم که شبرم که امر عدمی است، و عدم هم که این چیز ندارد، به اصطلاح وزانی ندارد که بخواهی انسان روش حساب باز بکنه. این کتابی که الان وجود خارجی پیدا کرده است خیر است، عدم او شبر است، و همین وجود الان در اینجا خیریت هست. وقتی که این کتاب به صورت دیگری در بیاید، باز اون وجود خیر است. و هلوم مجرد انسان تا وقتی سادم است خیر است، مریض که میشه باز این وجود مرض خیر است، تبدل به حالی پیدا میکنه خیر است، از این حال به حال دیگر مرگ برای او پیدا میشه، خود مرگ عبارت از یه عبور، اون هم خیر است. به طور کلی اون چه در عالم اتفاق میفته چون منشأ وجودی دارد و خود وجود خیر است، پس اون چه در عالم اتفاق میفته خیر است. پس خیر یک مبدا دارد و همه این مبادی به مبدا واحد برمیگردد و هر جان خسرو کند شیرین بود. در واقع ما چیزی جز خیر نداریم. این مطلبی که در اینجا فلاسفه مطرح کردن و در اینجا هم خب مرحوم آخوند متعرض این مسئله میشه. ما این مطلب را امشب به همین مقدار اکتفا میکنیم تا اینکه روی این قضیه رو فکر کنن، مطالعه کنن، و اگر مطلبی به نظرشون میرسه که در به اصطلاح بحث بعدی و در به اصطلاح درس مباحثات بعدی بتوانیم نسبت به کیفیت ایراداتی که وارد شده نامود کرده این وارد می کنن صحبت بکنیم. اشکال اولی که بر این مطلب وارد میشه بر طریقه فلاسفه این است که پس شما چرا از اول میگید خیر و شر؟ شما این دو صفت رو اصلا ورد بدید. وقتی قرار باشه صحت خیر باشه، مرض هم خیر باشه، خب اصلا هیچی دیگه، از اول ما نه خیری داریم نه شر میبریم. شما دیگه خیر رو اصلا دیگه برای چی مطرح میکنید؟ یعنی مطرح کردن خیر در اینجا دیگه اصلا چه فایده ای داره؟ چون خیر را مطرح میکنن در مقابل چیز دیگر، حالا اون چیز متناقض با او باشد یا متضاد با او باشد. یعنی وقتی که ما میگیم این امر خیر است، یعنی وجود او خیر من عدمه، وجود او مختار است. یا فرض بکنید که وقتی میگیم نبوده یک شی خیر است، یعنی عدم او مختار. خیر یعنی چی؟ ما یختار به دیگه. البته میدونید در مسئله خیر یه بحثی هست، بعضی ها قائلن مثل مرحوم آقا قائلن به این که خیر افعال و تفضیل نیست، به عکس اونجا گفته میشود، میگن این خیر جوانه بهتر هست، میگن افعال و تفضیل نیست، بلکه خیر در اینجا ما یختاره، ما یختار اونجی که اختیار میشود. البته هر شخصی اختیار بهتر را میکنه، این بهتر در زنده او خوابیده، ولی در اینجا اون چی که به اصطلاح به نظر میاد این که ما در عبارت ها میبینیم میگیم فهاز شای خیرون من هازا، و من برای افعال و تفضیل میاد. این خیلی مشکله که بگیم هازا یختار و من هازا، این اختیار شده از این است، این خیلی مشکله. یعنی بر نفس این سلاست ندارد که ما بگیم که هازا به اصطلاح یختار و این مختار است از این، یعنی این بهتر از این.
در ذهن ما یختار باشه، من
میگم اختیار شده بهتر از اون. همون تا شما همین گفتید بهتر، اون به
خیلی در ذهنش هست،
میدونم وقت این از نقطه نظر معنای عبارتی گیر میکنیم، یعنی بهتر هست، این مختار است، مختار یعنی اختیار شده و بهتر، ولی از نقطه نظر ترجمه ای که ما میخواییم بکنیم نمیگیم این بهتر، اگر این بهتر یا میشه افعال تفضیل، یعنی خیر شد افعال، این بهتر بودن را مرحوم آقا میخواستن ترش رو بردارن، یعنی همین مختار
لنقول هذا خیر من ذلك معنا تفضیل، هذا افضل من ذلك، ولكن
إذا
نقول هذا خير وليس شرًا معنى الصفة المشبهة.
نعم.
خير ليس شر. يعني إذا نقول نتصور سلسلة من الخير، هذا خير وهذا أخير.
نعم. يعني إحنا نقول مثلاً الخير بمعنى الحسن. يعني هذا حسن يعني احنا لا ندري نعم يعني انا
يعني انا بدي
نعم ولكن السيد الوالد كان يقول لا اصلا ليس عشر تسليس لكن لا 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 قادر وانا كنت لاحظ معه في هذا المسجد
من
درس
فضا خیرون
و درس فضا تحصیل هم داریم که همیشه متعلقش مثلا این هازا خیرون و نظری به غیر از او نداشته باشیم. ممکنه فرض بکنید غیر از اون هم خیر باشه، اما حالا اینو میگیم خیر رو مثلا فرض بکنید که شما مثلا فرض کنید مبار مثال میخواید یه قلمی رو برای نوشتن میخواید انتخاب کنید، ده تا چند تا قلم در اینجا هست، در اینجا مداد خودکار خود نویسه، فقط شما یه دونه میخواید، یه دونه میخواید بردارید و بنویسید، اصلا کاری به خود نویس ندارید. حالا منظور نوشتن چه با خودکار باشه، چه با مداد باشه، چه با مثلا خودنویس یا با جوهر مرکب باشه، شما یک بار میگه آقای خوبه دیگه، نمیخواد حالا مثلا بری دنباله، این نیست که از بقیه بهتره، منظور من رو حاصل میکنه، این منظورشه. حالا البته خب و همون به اصطلاح میشه چیز کرد، اما خب مطلب دیگر این که ما اخیر هم دیدیم، یعنی در عبارت اخیر، در عبارات عربی اخیر آمده، اینو چه میشه کرد؟ اینی که دیگه نمیتونیم بگیم مثلا سلمانان اخیر داریم، منتها از باب تلخیص اون همزه رو حذف میکنن، خیلی اتفاق میفته که اون در مورد شر هم هست، اشر داریم، ولی در از باب تلخیص در عبارت همزه رو حذف میکنن، شر شر من هازا، در شر که اصلا بحثی نیست اون، که منتها در خیره که میگیم اون همزه است. اذا پس برنامه به نظر میسه همون خیر باید اصلا تفصیل باشه که اصطلاحا همزهش حذف شده. هر کلا حالا در بحث، در این بحث صحبت در اینه، اشکالی که ما کردیم برای فلاسفه میکنه این است که اصلا چرا شما دیگه اصلا بحث خیر و شر مطرح میکنید؟ وقتی قرار باشه کتک خوردن خیر باشه، کتک نخوردن هم خیر باشه، و شر کدومه؟ هم طرف رو نازش کنن، این دفعه شما که میدید در منزل ها یه چکبه امشب در بحث فلسفه این بود که هم ناز کردن خیره هم کودک زدن، میگه وایسا یه فلسفه یادت بدم، بودرچ بلند میکنه میره ملاقه میاره، میگه این دیگه خیلی خیره، شهر را میزنه طرف را میزنه، اگه درار باشه طرف این قضیه خیر باشه، پس دیگه چرا؟ پس دیگه شهر کدومه که دیگه حالا ما بخواد چیز بکنیم؟ یعنی در هر دو تعریف این اشکال وارده، این اشکال مهم نیست، اشکالی که فخر رازی کرده در اینجا بر من به اصطلاح در، چون او علی بحث بحث خیر و شر داره، بر هم مباحث رو در مباحث مشرقی او بحث کرده، اشکالی که به اصطلاح فلاسفه چیزی رو کلمی میکنن این است که در این که امور دنیا امور گوارا و ناگوارا است ما شک نداریم، یعنی همین داره، یک در این که این امور به خدا هم انتساب پیدا میکنن ما شک نداریم، این دو سالسن ما در ادله نقلیه داریم، پس بگید در آیات قرآن خلق از ظلمات و نور، خدا ظلمت را هم خلق میکنه، خلق به دست اوست، شما که ظلمت را شر میدانید، نه در اینجا دیگه خالق شر دیگه، اون دیگه در اینجا چطور دیگه استراتی میکنی، هو الذی امات و احیا، هو الذی اضحک و ابکی، هو الذی امات و احیا، هو الذی خلق الزوجین ذکر و الانثی، درست شد؟ امات و احیا، اماته شر است، حالا شما نمیگید چه، خب بالاخره چی اسم اماته رو میذارید؟ هر شخصی میخواد در این دنیا بمانه، شخص پیر شده 100 سالشه، خب بازم میخواد بمونه، وقتی پا میشنوه یه مرضی گرفته تمام پول سرمایهش رو حاضر خرج کنه به خاطر اینکه مرضش خوب بشه، حالا 100 سال هم سنش گذشته، خب این پس برامون از اماده از موت فرار میکنه، یعنی حیات را میخواد، بقا را میخواد، حالا این به اصطلاح مطلب است، یک چیز مگر ممکن است که او را ما مطرح کنیم، اون مسئله را مطرح کنیم، و او این است که تمام اشیا در عالم به سمت غایات خودشون در حرکت هستند. گرچه این شخصی که الان در 100 سال این میخواد دنبال حیات بره، ولی حیات برای او شاید مضر باشه. الان بودن او در این دنیا دیگر برای او مضر است و خدای من نباشه. بنابر حکمت بالغه این که دارد و اون اشراف بر مصالح کلی، اگر نگوییم که فعل او این مصلحت است که او بحث دیگری است، اون اشراف او بر مصالح فردی این شخص اقتضا می کند که بیش از این در این دنیا نباشه. مثل این که درست یه مرضی رفتی که برای شخصی پیدا میشه، چطور دکتر حکم می کند به تزریق ابره در حالتی که ابره درد دارد، ولی این تزریق ابره برای او موجب احیا است. اگر این ابره را تزریق نکنند برای او موت عارض میشه، گرچه ظاهری دارد. این اشکالی است که متکلمین کردن نسبت به فلاسفه و فلاسفه آمدن نسبت به این قضیه جواب دادن. البته در جواب مسائل مختلفی آمدن مطرح کردن. بعضی از فلاسفه مانند مرحوم سبزواری، حکیم سبزواری، ایشون برای همه اشیا قائل به غایت هست و این غایت را غایت اغلبی میدانند. غایت اغلبی با غایت کلی منافات دارد. یعنی ممکن است ما برای کل موجودات در عالم من حیث المجموع قائل به غایت بشویم، اما در این بین بعضی از اشیا، خورده ریزا، بعضی چیزهایی که فرض کنیم که ممکنه پیدا بکنیم که اینها فدای اون غایت کلی در نظام اصل بشوند و اشکالی بر حکمت بالغه حکیم وارد نمیشه. زیرا گرچه در اینجا خسارت به یک فرد خورده است، ولی از اونجایی که در راستای منفعت کلی و مصلحت کلی انجام گرفته است، این خسارت فرد جبران خواهد شد. این جوابی که بعضی از فلاسفه مانند مرحوم سبزواری دادند. لذا ما فعلا این به اصطلاح بحث رو حالا به همین مقدار مطرح کردیم تا اینکه ان شاء الله راجع به خصوصیتش و بساطی میشه اگر رفقا مجال مطالعه دارن راجع به این قضیه مطالعه کنن که در بحث در بسرا بحث بعدی که حالا بزرگونی چیزی نداریم حالا بسرا این هم بخونیم برای گلاد یه مقداری توضیح داده بشه به اصطلاح بعدی تا این شما بگیم بله بله دیگه ها میگه بله ببینید بله مسئله خیر به این برمیگردد. اون به اصطلاح در بحث فلسفی صحبت از این است که وجود خیر محض است و از وجود شر به وجود نمی آید، چون شر عبارت از یه امر عدمی و وجود مزاد و متناقض با شر است. پس بنابراین وجود مسابقه با خیر است. چه وجود وجود بسیط باشد، چه وجود وجود مقید باشد، اشکال وجود اختلافشون خدشه‌ای در خیریت در وجود وارد نمی کنند. این یک به اصطلاح جوابی که از این نقطه نظر به اصطلاح فلاسفه داده. مسئله ای که متکلمین در قبال این قضیه مطرح می کنن، اشکالی که اونها می کنن، میگن اگر قرار باشه این باشه که اصل وجود خیر محض باشه، پس بنابراین این اطلاق خیریت رو دیگه شما چرا به کار ببرید؟ اصلا هیچی نگید. اصلا بحث خیر و شر را از دائره اتصاف وجود به اینها بیرون کنید. چطور این که ما در بسیاری از چیزها داریم به یک شی اصلا معنا نداره متصف بشه؟ فرض کنید که میگیم روز یک شنبه. آیا روز یک شنبه خیر است یا شر است؟ اصلا معنی نداره. یک شنبه روز یک شنبه است. یه زمانی است، برهه زمان در جا قرار گرفته. یا فرض کنید که مانند اتصافات دیگر این مسائل منطق جدیدهایی که در آمده و چپ فقهایی که گفتن که جمع بین متناقضین رو از میشد که اینو جایز میشونن. روز یک شنبه آبی است یا قرمز است؟ روز یک شنبه آبی نیست و قرمز نیست، پس بنابراین رفع مقابل آبی که به اصطلاح متناقضش چیز باشه اون هم در اینجا ثابت میشه، پس بنابراین رفع بین متناقض در اینجا حاصل شد. آبیش یا آبی بر فرض اتصاف به تلوع متناقضن این کیفیت نیستن. روز یک شنبه آبیست نه، غیر آبی. غیر آبی به رنگ بر نمیگرده که تا شما بگید که غیر آبی چیست، پس بنابراین این غیر آبی باید بگیم زرد یاونه. یاونه وقتی که همه رنگ ها رو شمردیم و نفی کردیم پس معلوم میشه که نه آبیست و نه غیر آبیست، پس بنابراین رفع بین متناقضن شو برای متناقضن و جایزه. غیر آبی بودن رو ما به اهم میزنیم، غیر آبی بودن رو اصلا به حتی رنگ و به اصطلاح میزنیم کنار و اصلا کل نه هم رنگ شامل میشه هم سایر اتصافات شامل میشه هم به اصطلاح زمان در اینجا شامل میشه. روز یک شنبه زمانون آبیست نه، غیر آبی چه زمان، زمان خودش اتصاف یک امریست، دلیلیست برای این که شما در تناقض حتما بیاید اون مقوله خود همون شعر رو در مقابل قرار بدید. وقتی که شما میخواد را نفی بکنید نفی به طور کلی در اینجا میاد انجام میدید، درست شد؟ لذا اصلا به طور کلی این اتصاف تحقق پیدا نمی کنه. این مسئله را متکلمین آمدن در قبال فلاسفه و اشکال مهمی است آمدن مطرح کردن. اگه قرار باشه وجود خیر محض است، پس اصلا دیگه اتصاف وجود به خیر و شر دیگه معنا نداره، اصلا دیگه نه وجود نه خیر، اصلا حجان خسرو کند شیرین بود دیگه معنا نداره، چون اگر شیرین بود در مقابل تلخی می‌بینیم، نه بعضیاش هم تلخه، اگر شما همه چی رو شیرین یعنی آمپولی این وسط زده شده به یه شخصی که همه چیز را شیرین ببینه، وقتی دیگه شیرینی دیگه در اون موقع معنا نداره، اون موقع دیگه همه چیز شیرینی. وقتی انسان شیرینی را میفهمد که ترشی رو چشیده باشه، بیمزگی رو چشیده باشه، تلخی رو چشیده باشه، شیرینی را میفهمد. اما اگر فرض بکنیم که یک شیئی اصلا مقابلی نداشت، چطور ممکنه این را شخص بتواند ادراک بکنه در قبال سایر چیزهای دیگه؟ ماهی در دریا رو شما تصور کنید، ماهی در دریا اصلا خشکی را نمیفهمد و اصلا نمیفهمد که آب برای او مفید است. چرا؟ چون از وقتی که از توی تخمش خارج شده همش در درون آب بوده. حالا شما بگید برفت بعضی ماهی ها بیان بیرون آب یا بیافتن در کنار خشکی احساس بکنن، نه، اون ماهی که از اول ته دریا بودن، از اولی که به دنیا آمدن این تو دریا بودن، این چطور آب رو میفهمه؟ اصلا آب نمیفهمه چیه، اصلا نمیفهمه ما مایه حیات است، اصلا ادراک نمیکنه چون مزادش رو ندیده. درست شد؟
ولكن
الضيف إدراك أحد إيمانه فعلى إدراك الآخر ولكن الضيف إدراك أحد إيمانه غير متوقع فعلى إدراك الآخر ومقيدان بطريق أولى بعد هم كيف يصيرون الخير والشر مثلا الفضائل يعني على كل حال على الخير الشخص إذا لا يلاين الشخص إذا لا يلاين ما هو مضاد لتعبه كيف مثلا ويحس ما هو ملائم لتعبه
وهو الإنسان يشعر يعني حتى هي
أحسن يعني أحسن هذا الشعور من عين يحصل للإنسان
من نفسه بدون مقابلة
بيقولي بدون أي شيء بالخارج. أنت إذا مثلا تصور صورتك في الهواء، جسمك في الهواء ولا يتصل بأي شيء ولا يتصل بالأرض ولا بالشجرة ولا، كيف ممكن مثلا أن تحس على خشونة مثلا الصخرة أو كيف؟
لا تحس بالخشونة،
لا
أفهم معنى الشر.
لا لا
أنا أقول الوجود خير، أنا لا أقول الوجود ليس شر، نعم مفهوم الشر لا أتصوره،
الخير نفس الخير
نفس الخير أتصوره، نعم أحس به.
كيف ممكن إحنا نحس على الخير ما إحنا لا أصلا لا نتصور الشر؟
يعني
من أول التولد، من أول التولد الشخص هو يتعامل مع كل شيء مع الخيرات والشرور ويفهم هذا الشر، يفهم مثلا أن الحديد مثلا شر بالنسبة لي وأنه مثلا هو مثلا الشجر أو مثلا الخشب أو غيرها مثلا هذا أو ضرب يكون مخالف. إذا مثلا الأب والوالد ويلاطف ما هو يلاه ما هو يصحب. إذا مثلا يضربه هو يبكي. من هذا الناحية يفهم أن هذا خير وأن هذا شر. ولكن دائما أصلا هذا الطفل لا يفهم الضرب، لا يفهم الخشونة، أصلا لا يحس غير ما يلاين طبعه. كيف مثلا يفهم أن هذا خير؟
وبيشعر بالأنس
والسرور.
هذا يشعر بالسرور.
هذا الأنس والسرور إذا يكون هذا الأنس والسرور يكون إذا لا يكون مقابل شيء. يعني في بعض الأحيان يكون مسرور، في بعض الأحيان لا يكون مسرور.
هذا دائما مسرور.
إذا كان أصلا لا يفهم.
مثل السماء، السماء لا تشعر بالماء.
أصلا لا يشعر.
هي تعيش بالماء.
تعيش ولكن لا يفهم. يعني لا يفهم أنه يمكن أن يكون الشيء خارج. يعني هذا المسألة.
لا تفهم عدم الماء.
عدم الماء.
وعدم الماء هو.
لا.
المسألة
لا. إذا مثلا لا يفهم، ولكن في هذا المسألة يحس هذا المسألة. إذا مثلا إذا مثلا هو إذا يمسك عن الابتلاع. بابك. این سم این ماهی که الان در دریا این خب اشکال ایشون وارد بعد این احساس میکنه این موجب حیاته. از کجا احساس میکنه؟ تو دهنش رو باز میکنه، دهنش رو باز میکنه، ابتلاء ما میکنه، بعد دهنش رو میبنده، میبینه دوباره احتیاج داره، احتیاج به ابتلاء. اگه دهنش همیشه باز باشه و دائما این ما چه بخواد و چه نخواد در... مثل که فرض میکنی که یه نفر رو در بیمارستان ببرن و به ابره به همین عروق خودش وصل کنن و این مواد غذایی دائما مواد غذایی از این ابره وارد چی بشه، اصلا احساس جوع نکنه، اصلا احساس ناراحتی نکنه، اصلا میفهمه که احتیاجی به غذا داره، نمیفهمه. مثلا فرض کنی که از اول اینطور بوده، اصلا چون جو باید علت داشته باشه، در مقابل باید شرایطی قرار بگه تا برای انسان جو حاصل بشه. اگر انسان از اول در یک حالت باشه، در یک حالت ثابت، حالت مخالف نداشته باشه، حالت اول را نمیفهمه. اگر این ماهی دهن خودش را همیشه باز نگرداره، این آب بره بیاد، الهیات، اما چون دهن خودش را میبنده، میبینه یه مدت گذشت داره از بین میره، دوباره دهنشو باز میکنه. یعنی همون در همون دریا خلاف ما را احساس میکنه. بحث اینجا اگر احساس داره. حالا اگر کل عالم وجود به این نحو باشه، یعنی کل عالم وجود مستند به او باشه و این خیر باشه و همه اینا، پس بنابراین دیگه معنا نداره مثلا خیر و شر رو شما، یعنی از نقطه نظر انتصاب پروردگار ما میتونیم بگیم کل ما فی عالم الکون ینتصب الیه. دیگه نمیتونیم بگیم کل ما فی عالم الکون خیرون. از کجا چیز میکنیم؟ ما اختلاف تصور میشه. چون خیر رو شما به چه معنا میگید؟ خیر یه وصفی است وجدانی، همینطوری که ما شعار نمیتونیم بدیم. بله، خلافش رو میتونن، اشکال نداره. پس بنابراین شر رو هم بعد نسبت به او بدید. یعنی وقتی که شما این امر را که شما فرض کنید که شما میگید که حالا یه اصطلاح یه مثال بزن، شما میگید هر چی که در عالم وجود پیدا میشه خیره. چرا؟ چون عدم شره. حالا من عکس میکنم، کل هر چی که در عالم وجود پیدا میشه شره. کی گفته خیره؟ خلقت انسان شره، خلقت نمیدونم نبات شره، اماته شره، احیا شره، اصلا از خدا فقط شر سر میزنه. چرا؟ مقابلی نداره. شما همه چیزو میخواد به اون نسبت بدید، در حالتی که اون دارای حوادث، دارای اوصاف مختلفه. آقا همینطوری بگیم آقا طرف کتک میخوره، خوب شد آقا یه چک دیگر هم بزنیم، نه خیر محض یه لقت هم بزنم، خیر محض، خیلی عالیه. بعد هم مسئله دیگه اونی که دیگه دیگه نشد دیگه. یعنی وقتی که بحث میشه از خیر و شر، بحث از ناحیه فاعلیت بیرون میاد، میره در جهات اعتباری. جهات اعتباری هم که دیگه مربوط به انسانه.
یعنی نفس المراتب، مراتب الخير التي تقبلون الوصول إلى الشر كافية لتصور الإنسان على الخير وتصور الدين مع الخير.
كيف ممكن؟ كيف ممكن؟ هذا طفل،
هذا طفل، هذا أخير. مثلا حدث السنة،
ليش؟ ليش الله تعالى لا يخطئ أن لا يحكم في هذا الأخير؟ ليش؟ هذا يخالف الحكمة.
لا أنا أقول أنه
هذا الطفل الذي يمكن أن يبلغ مراتب العلم وهذا المرض يسلط على ويميته ويصلب عليه كل هذا الموارد كلها في الكمالة. كيف أنت تتصور؟
أنا أقول إشكال المتكلمين أنه لولا وجود الشر لما استطعنا أن نتصور الخير، وهذا الإشكال بهذه الطريقة هو مردود على الأقل أنه نفس مراتب الخير هي كافية لإيجاد تصور الخير في الذهن،
حتى
بالنسبة مقارسة خير إلى خير آخر.
حتى بالنسبة لك إذا إحنا نفيز هذا المرتبة الخير بالنسبة لهذا إحنا نحس شر في هذا المسألة. يعني بالنسبة إلى هذا الخير يكون هذا الشر. ليش الله تعالى لا يحصل للإنسان هذا المرتبة؟ ليش؟ يعني نفسه عدم اختيار الله تعالى وإرادة الله تعالى للإنسان هذا المرتبة يكون هذا الشر. الإنسان أنا يحس في نفسه السلامة والصحة وكل شيء، أنا يحس دفعة ويصلد عليه المرض ويشفى عليه المرض ويشفى على الموت، ومثلا يكون في وجع في رأسه وجع في قلبه ويصرخ وأصلا لا يقدر أن يتحمل شيء. إحنا نقول هذا خير معظم الحمد لله أنت مبارك. ليش؟ وليش الله تعالى مثلا اختار لي هذا المرحلة؟ لازم الإنسان إما أن نقول يعني لازم إحنا نقول بشكل آخر، يعني بشكل آخر
هذا له جواب آخر، ولكن حتى هذا مردود عليهم، هم عليهم أن يجيبوا. الأخير هم يقررون طبعا أن هناك مراتب المتكلمين يلتزمون بأن هناك مراتب،
يعني بنفس
الإشكال يرجع عليهم
بنفس التصور مراتب الخير هم يتصورون مراتب الشر. يعني هذا بالنسبة هذا خير، ولكن بالنسبة إلى المرتبة المرتبة الأعلى يكون شر.
حتى نحتاج إلى الوضع
اون دیگه بحث میده در آیا این عملی که در اینجا انجام گرفته از نقطه نظر سیر آیه خودش این عمل صحیح یا نه، اینها رو بعد باید صحبت کنیم.
مسألة كيفية تنزل الأسماء الجلالية وارتباطها بالثناء الذاتي تفسر
بعدها. إحنا إذا مثلا نفس هذا يكون طويل، ولكن إذا نفس شوي يعني نفي ثلاث أو أربع جلسات إن شاء الله.